معنا هست ولی سکون نیست. وقتی یتخیرون هست لهم ما یشتهون یا و لحم طیر مما یشتهون یا و فاکهت مما یتخیرون شد، دیگه سکون و یک نواختی نیست.
بله، تشکر از شما، پاسخ کامل. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه شنونده پرسمان اعتقادی هستین. اگر میخواهید به برنامه‌های پرسمان اعتقادی دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir مراجعه کنید و برنامه پرسمان اعتقادی رو دریافت کنید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنون از شما شنوندگان عزیز. یکی از شنوندگان عزیز با شماره 0935-98-72 سوال کردن که سلام، از حاج آقا بپرسید بهشت و جهنم و معاد وجود داره یا سر کاریم؟ اگه سر کاریم ما هم کمی گناه کنیم، چون اکثر کسانی که حرفای خوب میزنن خودشون برخلافش عمل میکنن. این هم سوال پیامکی که از شنوندگان عزیز. استاد در خدمت شما هستیم.
اولا که ما آخر سوالشون رو قبول نداریم که اکثر کسانی که حرفای خوب میزنن خودشون برخلاف عمل میکنن، اینجوری نیست. غالبا اونها درست عمل میکنن. بله، استثنان هستن کسانی هم که حرف خوب میزنن ولی عمل نمیکنن، ولی ما نباید اونها رو قاعده بگیریم.
بله،
اکثر کسانی که حرف خوب میزنن عمل هم خوب میکنن، چون تکلیف میدونن و بر حسب تکلیفشون این کار انجام میدن و تا خودشون انجام نداده باشن اونها رو نمیگن. یه اقلیتی هستن که درست هوایشونه و اینا میگن ولی انجام نمیدن. لما تقولون ما لا تفعلون کبار مختنن اندالان تقولون ما لا تفعلون.
بله،
اما نه خیر، سر کار نیستید. اگر یه بچه به شما همین خبرها رو میداد یا یه کسی که عقب مانده ذهنی بود به شما خبر میداد که چنین حرفایی هست، وقتی تعدادشون زیاد میشد شما باور میکردید؟ حالا چطور همه پیامبران که یک دروغ در همه عمرشون نگفتن، یک خلاف نرفتن و همه اونها رو در عقلانیت، در انسانیت و در همه کمالات انسانی در اوج می‌دیدن، همه اینها یه حرفی بزنن بعد ما بیم سر کاریم؟ اگه اینجوری باشه ما دیگه هیچ حرف قابل قبولی در عالم نداریم.
بله،
چطور یه استاد دانشگاه، یک محقق، یک دانشمند میاد یه نظریه علمی میده ما قبول میکنیم؟ یه پزشک میگه که شما این دارو مصرف کن، ما فقط حرف یه پزشک قبول میکنیم و مصرف میکنیم؟ وقت این همه انسانهای عاقل، این همه انسانهایی که علمشون، معرفتشون و جایگاهشون، کمالاتشون قابل قیاس با هیچ دانشمندی نیست، اینا این حرفا رو گفتن، ما بگیم که اینجوری نیست؟ دو، خودشون به عقل خودتون مراجعه کنید. بیشون خدایی که این عالم رو خلق کرده بی هدف خلق کرده باشه؟ اگر به شما بگن یه هنرمند چیره دستی اومده یک شاهکار هنری رو یک عمر روش وقت گذاشته، خلق کرده، بعد که به کمال رسید و کامل شد اینو بندازه تو آتش بسوزونه، مثلا یه تابلو نقاشی رو همه عمرش رو صرف کرده.
بله.
یه شاهکار بی نظیر رو خلق کرده بعد آخرش اینو از بین ببره، قبول میکنید شما؟ عاقل هم هست، دلسوز هم هست و علاقه شدید هم داره به اون کارش. حالا خدا که یه شاهکاری رو خلق کرده به نام انسان که وقتی خلقش کرد گفت فتبارک الله احسن الخالق، بیاد این انسان رو 70 سال 80 سال بیاره دنیا به کمال که رسید محوش کنه، نابودش کنه، قبول میکنی که خدا، خدای حکیم اینجوری رفتار بکنه؟ عقل شما چی میگه؟ شما که خدا رو باور دارید، شما که قرآن رو قبول دارید، قرآن میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال کردید ما شما رو بیخود خلق کردیم و شما بر نمی گردید؟ اگه بر نگردیم آفرینش ما عبثه و خدای حکیم این کارا رو نمی کنه. خدا کار عبث نمی کنه. پس عقل شما، و اول گفتم که همه عقلای عالم گفتن هست، همه دانشمندان، همه پیامبران، همه امامان گفتن که معاد هست، بهشت و جهنم هست. دوم، عقل شما هم میگه باید بهشت و جهنم باشه. وگرنه خداوند دیگه عادل نیست، دیگه خداوند حکیم نیست، دیگه خدا خدا نیست. اگر خدا خداست که هست، حتما باید معاد باشه. از همه اینا بگذاریم، فرض کنیم که احتمال وجود بهشت و جهنم خیلی ضعیف باشه. من یه مثال بزنم، یه وقت شما بخواد یک نوشیدنی رو بنوشید، به شما میگن که اگر این آب رو بخوری ممکنه مثلا فرض کنیم که خوابت ببره مثلا، یا ممکنه که یه 5-6 دقیقه سر درد بگیره بعد هم خوب میشی تمام میشه، و این احتمال هم 90%. 90% ممکنه شما با نوشیدن این نوشیدنی یه سردرد 5 دقیقه بکنید و بعد هم تمام میشه. خب میگه باشه 5 دقیقه سردرد چیزی نیست، من تشنه مثلا، یا اینکه دوست دارم که این نوشیدنی رو بنوشم و میخورید. اما اگه به شما بگن که این نوشیدن اگر بخورید 1% احتمال داره که فورا شما رو بکشه.
بله.
99% نه، این احتمال وجود نداره. شما اینجا چیکار میکنید؟ اونجا با اون 90% احتمال اعتنا نمیکنید. میگه باشه میخورم 5 دقیقه سرم درد میگیره مثلا، دکترش اینه دیگه. اما اینجا به همین 1% احتمال اوغلا توجه میکنن.
بله.
میگن چون بس مردنه، بس 5 دقیقه سردرد نیست. حالا فرض کنیم که خبر از معاد و خبر از بهشت و جهنم رو یه آدم دروغگو داده باشه.
بله.
فرض کنیم یه بچه‌ای که خوب بدو نمیفهمه، یه آدمی که عقل کاملی نداره این خبر رو داده باشه که اینجوری نیست. فرض کنیم یه احتمال 1 در 1000، نه 1%.
بله.
1 در 1000 ممکنه راست باشه، 999 در 1000
دروغ باشه.
عقل ما اینجا چی حکم میکنه؟ عقلا چی کار میکنن؟
اون 1% رو
به همون 1 در 1000 احتمال میدن. میاد چون بحث اینه که میگن اگر از این راه بری جاودان خوشبخت خواهی شد، هر چی بخواهی در اختیارته، هیچ محدودیتی نداری. اگه از این طرف بری بدبختی دائم، عذابهای کذا و کذا که اصلا قابل تصور نیست و قابل تحمل نیست. خب عقلا میگن ما به همین 1% احتمال، به همین 1 در 1000 احتمال توجه میکنیم و عمل میکنیم. از دو حال خارج نیست، یا اون چه که پیامبران گفتن، امامان گفتن، عقلا گفتن، قرآن گفته، همه کتابهای آسمانی، نه قرآن، همه کتاب آسمانی گفت، یا راسته یا راست نیست.
بله.
اگر راست نباشه، خب ما با بقیه کسانی که دین نداشتن، معاد باور نکردن، کار خوب نکردن با هم مساویم، چون اونها از دنیا استفاده کردن ما هم استفاده کردیم، اونها تو این فضا تنفس کردن ما هم تنفس کردیم، اونها از نعمتهای مادی دنیا برخوردار بودن ما هم برخوردار بودیم. اگر دروغ باشه با هم مساویم.
بله.
اما اگه راست باشه چی؟
مساوی نیستیم.
از زمین تا آسمان فاصلش بین بهشت و جهنمه. ما که باور کردیم، اونایی که باور کردن جاشون تو بهشته، اونایی که باور نکردن جاشون تو جهنمه. خب عقل انسان حکم میکنه که ما، ولو احتمال انقدر ضعیف باشه که اصلا قابل توجه نباشه، مرس که گفتم حتی 1 در 1000 باشه، عقل و عقلا حکم میکنن که به این احتمال توجه کنید، چون در غیر این صورت اگر راست باشه محتمل انقدر بزرگه که دیگه قابل تحمل نیست. به همین دلیل ما حتما قبول میکنیم، ولو به قول شما سرکاری باشه، چون گناه کردن که فایده نداره، با گناه انسان لذت نمیبره از دنیا، خود گناه هم باز درد بالای درد، اینجوری نیست که هر کس گناه کنه از دنیا برخوردارتره، نه کسی گناه میکنه تو دنیای خودش هم گرفتار میشه. پس ما ولو سرکاری هم که باشیم، که البته نیستیم، از کردم همه خوبها گفتن که مطلب اینه و درست گفتن، باز هم در دنیا مراعات میکنیم، ایمان میاریم و عمل میکنیم و گناه نمیکنیم تا سعادتمند بشیم.
ممنون استاد محمدی عزیز و متشکر از شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف که در این برنامه هم همراه ما هستید. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه.
منم چون دلتنگی معروف به روحه، آیا مردگان تو اون دنیا تو برزخ دلتنگ این دنیا میشن مثلا برای خانواده های خودشون؟
با توجه به این که برزخ بر این دنیا احاطه داره و دنیا در واقع منزله رحم برزخ حساب میشه، اونا اشراف دارن و اشراق دارن به عالم دنیا و نیاز به دلتنگی ندارن. مثل این مونشی بگیم که آیا بچه که مثلا به دنیا اومده از این که از اون دوران کودکیش، اون دوران جنینیش مثلا دلتنگ اون دوران جنینی میشه؟ خیر، چون در واقع دنیا رو یک رحم میدونن که مدت کوتاهی باید تو دنیا زندگی میکردن تا آمادگی ورود به عالم برزخ رو پیدا بکنن. پاسخ اینه نه، دلتنگ به این معنی که شما گفتید نه، ولی بر حسب مقامشون مؤمنین میتونن از حال خانواده هاشون آگاهی داشته باشن و اشراق پیدا بکنن، اشراف پیدا بکنن تا ببینن که در چه حالی هستن. البته فقط خوبیاشون رو مؤمنین مشاهده میکنن و بدی ها رو ازشون پنهان میکنن.
935-0898 گفتند با سلام و خدا قوت، استاد لطفاً چند راه برای غلبه کردن بر تنبلی و سستی و تقویت اراده بفرمایید.
اولا باید شما اون آثار و پیامدها و تبعات خیلی بد تنبلی و سستی و اینها رو مطالعه بکنید که انگیزتون برای پرهیز از تنبلی قوی بشه. و این نیاز به مطالعه کتابهایی است که در همین زمینه نوشته شده، داستانها، ماجراها یا در آیات و روایات، که خداوند بیشتر از هر کسی از انسان بطال بیکار و بیخاصیت بدش میاد. اینا که انسان میخونه انگیزش قوی میشه که دیگه به هر قیمتی بره دنبال فعالیت و تصمیم بگیره و کار کنه. مطلب دوم این که در عمل هم برای خودمون برنامه داشته باشیم، برنامه های حساب شده، مثلا برنامه مطالعاتی داشته باشیم، سیر مطالعاتی داشته باشیم، برنامه انعطاف پذیر که از کمترها شروع بشه و به انجام و به نتیجه برسه. من تبعید این که ما اون آیات و روایاتی که در زمینه مثلا پرتون در دعا امام سجاد علیه السلام در دعا عرض میکنه خدایا اعوذ بک من الکسل و الفشل، به تو پناه میبرم از کسالت و سستی، و این وقتی انسان در دعا خوند و این دعا را خود این دعا رو تکرار کرد، براش این انگیزه و دعایی پیدا میشه که پس من باید از سستی و کسالت پرهیز کنم. مطلب بعد این که ما در عمل دنبال کار باشیم. برای تقویت اراده دو تا راه وجود داره. یک راه اون راه های روانشناسی، اینا با هم منافات ندارن، با هم قابل جمعن. راهی که در روانشناسی گفته شده، راهی که در روایات گفته شده و در آیات قرآن گفته شده، که هر دو رو ما معتقدیم که با هم به کار بگیرید. هر دو راه رو با هم بکار ببتیم، بس مفصل میخواستیم ما بخواییم مثلا چندین کتاب راجع به این موضوع نوشته شده، چنان که روایت هم در این زمین خیلی زیاد هست. اگه اون نکته اول خوب عمل کرده باشید، تو همون روایت خواهید دید که از چه راه های انسان میتونه ارادش تقویت بکنه. اگه انسان به اقیانوس بیکران هستی تکیه داشته باشه، اگر انسان به خدا توکل کنه و با از خدا استعانت بخواد، به مقصد میرسه. یعنی با توکل بر خدا انسان به کاری که داره به انجام میرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. هر کس به خدا توکل کنه، خدا براش کافیه، چون خدا کارهای خودش رو به انجام میرسونه. اما خداوند برای هر کاری اندازه‌های قرار داده که انسان باید خودش در حد توانش کوشش بکنه، اما با توکل بر خدا حتما به نتیجه خواهد رسید. نکته آخر این شد که ما در همه کارها ضمن این که اون وظایف خودمون خوب انجام میدیم، به خدا توکل کنیم، که توکل به خدا هم اراده رو قوی میکنه، هم در کار انسان رو موفق میکنه.
این گروه های تکفیری، اونا که برنامه ریزی میکنه اونا رو نمیگم، اونا که عملیات انتحاری میکنن تنهایی، خب اینا از جان و مالشون میگذرن یا اخبار شده اند. اینا که عملیات انتحاری انجام میدن، مجازاتشون در قیامت چجوری هست؟ تو قرآن چجور اونا را توصیف کرده؟ اینا که از مال و جانشون میگذارن، بعد به خاطر بالاخره ثروت دنیاوی نیسته، اینا عملیات انتحاری انجام نه، خودش از بین میره. خب در مورد این توضیح بدن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
اینا بعضیاشون در حد عقب مانده ذهنی که اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن و توجه ندارن، تکفیری ها میرن از بین کسانی که عقب مانده ذهنی هستند و ارز کنم که به نوعی مثلا عقلشون رو کلن از دست دادن یا حداقل دیگه مسئول اختیارن، یعنی اختیاری از خودشون ندارن و با اراده و اختیار این کار انجام نمیدن. این را نمیشه گفت که مقصرند و کیفر داده میشن، فقط همون مأمورینشون و اون مسببها کیفر خواهند دید که همون مسئولینشون باشند و همون کسانی که اینها رو وادار به انتحار میکنن. اما اکثرشون اینجوری نیستن. خداوند متعال در روز قیامت با اینها احتجاج خواهد کرد. اینا میگن که خدای ما قربتن الله این کارو کردیم. میگه خب شما این عقلتون گفت که به انسان‌های بی‌گناه رو لعنت پار کنین، مؤمنین رو بکشید. این حرف عقل شما بود؟ عقل شما چی میگفت؟ شما چرا با دشمنان اسلام، با صهیونیست‌ها کار نداشتید؟ با آمریکایی‌ها کار نداشتید؟ اونا اومده بودن کشورتون رو اشغال کرده بودن، شما یک بار هم یه تیر به سمت اونها شلیک نکردید، فقط مسلمان ها رو کشتید، اونم مسلمان های خاص، مسلمان های خوب. آخه عقل شما چی گفت؟ قرآن شما چی میگفت؟ مگه شما تو قرآن نخونده بودید هر کس یه مؤمن بیگناه رو بکشه در جهنم جاودان خواهد ماند؟ مگه شما تو قرآن نخونده بودید کسی یه نفر رو بکشه فکرن ما قتل الناس جمعی ها، کسی یه نفر رو بکشه همه عالم رو کشته؟ سنت پیامبرتون مسخ کردن انسان ها بود، سوزوندن انسان ها بود، لطفار کردن انسان ها بود. خداوند با دو تا حجت که بر اینها قرار داده، یک حجت درون که عقلشون باشه و یک حجت بیرون که پیغمبرشون باشه و کتاب آسمانیشون باشه، بر علیه اینها احتجاج خواهد کرد و اینها حرفی ندارن. غیر از اون شهدایی هستن که عملیات استشهادی انجام میدن، اونا حجت دارن، میان خدا تو به ما گفتی که از دین دفاع کن، تو به ما گفتی که از مظلومین دفاع کن، تو در قرآن گفتی که در آیات سوره مبارکه نساء که باید از کسانی که چاره ندارن مستضعفان باید دفاع کنم، من از در دفاع از مستضعفین به شهادت رسیدم، من در دفاع از دینت کشته شدم. اما انتحاری ها و تکفیری ها این حجتی رو ندارن و خداوند با اون دو تا حجت که عرض کردم بر علیه اینها احتجاج خواهد کرد و اینها جوابی نخواهند داد و اهل جهنم خواهند بود.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بخش پاسخهای کوتاه را چنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به دلیل سوالات فراوان شما عزیزان به این پرسشها پاسخ میدن. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید سوالی که از شنوندگان عزیز را میشنویم.
چرا یاد دنیا بیش از یاد خدا در قلب ما نفوذ داره و چیکار بکنیم که یاد دنیا از دلمون بیرون بره و یاد خدا جاشو بگیره؟ ممنون میشم اگه در این زمینه استاد توضیح بدن.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. استاد در خدمتتون هستیم.
با توجه به این که انسان به هر حال یه بعد مادی داره و بعد مادی انسان با دنیا تناسب داره، نه با ماوراء دنیا، با متافیزیک به اصطلاح، طبیعی است که سنخیتش و تناسبش با دنیا و امور دنیا بیشتره. بخواد از دنیا خارج بشه نیاز به انرژی و نیاز به عرض کنم که تلاش و کوشش و همت بیشتری داره، چون این که انسان بخواد به خدا توجه بکنه معنیش اینه که خودشو از این دنیا بکنه، در حالی که به لحاظ جسمی انسان از دنیاست.
بله.
و مربوط به دنیاست. بخواد به ماوراء دنیا توجه بکنه باید خودشو انرژی میخواد، هواپیماش میخواد از زمین کنده بشه، خب انرژی زیادی میخواد که از زمین کنده بشه بره به هوا. این انرژی خب همون انرژی معنوی است که انسان باید به کار بگیره تا بتونه از این الگوهایی که به صورت‌های مختلف انسان رو به زمین میخکوب کردن، مثل یک پرنده‌ای که با ده‌ها تناب او رو به زمین بستن، حالا میخواد پرواز کنه، طبیعی است که پرواز کردنش سخته مگر اینکه بندها قشی بشه و بتونه بندها پاره بشه و حرکت کنه.
بله.
حالا برای اینکه بتونه انسان این الگوها رو، حالا الگو هم زیاد هست، الگوی مثلا فرض کنید یه مال و پست و مقام و همسر و فرزند و نمیدونم خیلی چیزها، برای اینکه انسان بتونه این الگوها رو کم کنه، گام اولش اینه که آگاهی و معرفتش رو نسبت به این دو مطلب زیاد کنه. هرچه دنیا رو بیشتر بشناسه علاقش به دنیا کمتر خواهد شد. علت این که ما به دنیا انقدر دلبسته هستیم اینه که نسبت به دنیا معرفت نداریم. یک پیرزن عجوزه بزک کرده پر از شرارت آنچنان بزک کرده که از دور که نگاه میکنی دل میرو باید.
بله.
که انسان از او دل میکنه زمانی که بشناسدش، که این عجوزه عروس هزار داماد است. این اگه انسان شناخت دیگه عاشقش نمیشه.
بله.
دیگه بهش دل نمیبنده. هرچه معرفت ما نسبت به دنیا بیشتر بشه، محبت ما نسبت به دنیا کمتر میشه، و هرچه معرفت ما نسبت به دنیا کمتر باشه، محبت ما نسبت به دنیا بیشتر میشه. چیکار کنیم که این علاقه کم بشه؟ دنیا رو بشناسیم. از اون طرف هرچه خدا رو بیشتر بشناسیم، محبت خدا در دل ما بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون انسان فطرتاً زیبا رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، و خداوند خالق همه زیبایی هاست. خداوند جمیل علی اطلاقه. وقتی که او از هر زیبایی زیباتر است، چون همه زیبایی ها از اوست، وقتی انسان اون مساق تام زیبایی رو هرچ بیشتر بشناسه، عاشقش بیشتر خواهد شد. چرا ما خدا رو دوست نداریم؟ چون خدا رو نشناختیم. وگرنه ما فطرتاً خدا رو دوست داریم. خدا که حق، خدا که همه کمالات از اوست، خدا که همه زیبایی ها از اوست، اگر ما بشناسیمش حتما دوستش داریم. علت این که ما محبتمون نسبت به خدا کمه اینه که خدا رو نشناختیم. مطلب بعد این که حالا این فقط صرف معرفت و ذهنی و نظری و محبت اینها نیست، در عمل هم انسان باید گام برداره. چه کار کنیم که ما محبوب خدا بشیم و خدا محبوب ما بشه؟ از خدا اطاعت کنیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر به اینها بگو که اگه راست میگن خدا رو دوست دارن، از پیامبر اطاعت کنن، به دین عمل بکنن تا محبوب خدا بشن و خدا گناهانشون رو ببخشه. چه کار کنیم که محبوب خدا بشیم؟ از خدا پیامبر اطاعت کن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. با اطاعت از خدا پیامبر انسان گام به گام به خدا نزدیکتر میشه. وقتی به خدا نزدیکتر شد و خدا رو بهتر با چشم دل دید، وقت بیشتر به خداش خواهد ورزید، تا جایی که دیگه تو دنیا چیزی براش محبوب تر از خدا نخواهد بود. مناجات محبین که در مناجات 15 هست خیلی زیباست در این رابطه، اونو حتما با توجه بخونید. اگه انسان محبت خدا رو بیابد، دیگه هیچ محبتی تو دلش نمیمانه. اگه انسان بچشه عشق و محبت خدا رو، دیگه محبتی در دلش باقی نخواهد ماند. برایش هم تو که ارز کردم راه عملیش همین عمل کردن به دستورات دینه.
تشکر میکنم از جناب استاد و همچنین شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. متشکر هستیم، با ما همچنان همراه باشید.
هر راز که اندر دل دارا باشد، باید که نهفت ترز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
یکی از شنوندگان عزیز با شماره 0990 4 شماره آخر 2047 سوال کردن که سلام، مدتیه به خاطر مشکلات شدید فقط به خودکشی فکر میکنم، لطفاً یه راهنمایی کنید شاید افاقه کنه. بله، ممنون از شما شنونده عزیز، جناب استاد در خدمتتون هستیم.
من حالا گرچهشون معتقدم که حتما به مشاور مراجعه بکنن، خیلی خوبه مشاور مذهبی حتما مراجعه بکنن. اجمالا عرض میکنم که اشکال شما اینه که خیال میکنید که اگر خودتون رو کشتید دیگه مشکلاتتون تموم میشه. خبر ندارید که از چاله در میایید و به چاه میفتید. اگر بدانید که بعد از خودکشی در عالم برزخ چه دردها و رنجها و گرفتاریها، عذابها و عذاب غیر قابل تصوری خواهید داشت، هر مشکلی داشته باشید، هر گرفتاری که داشته باشید، به شما خدمت شما عرض میکنم که یک به هزار هم نیست. ما خبر نداریم شما چقدر مشکلات دارید، اما هر مشکلی داشته باشید نسبت به اون وضعی که بعد از مردن کسی که خودکشی میکنه، اون عذاب و گرفتاری و سختی هایی که بعد از مردن داره، اون هزاران بار بیشتر از هر مشکلی که در دنیا داشته باشه.
بله.
اشکال شما اینه که خیال میکنید با مرگ راحت میشید در حالی که راحت نمیشید. با مرگ هزاران بار مشکل شما بیشتر میشه. همونطور که ضرب المثل بود که گفتم از چاله در میاد به چاه میفتید، خیلی بدتر از این حرفاست. یک نکته. بنابراین خیال نکنید حالا با مثلا خودکشی خوب میشه، روبرا میشه کار. نه، واقعا کار خرابتر میشه. و دو، مشکل شما اینه که مشکلاتی که دارید خودتون رو با بالادستی ها مقایسه میکنید. مثلا فرض کن که خونه ندارید، با کسانی خودتون مقایسه میکنید که خونه های مثلا بزرگ دارن. اما اگه با پایین دستی ها مقایسه کنید، نفرمایید که پایین دست من کسی نیست که ما باور نمیکنیم.
بله.
هر جا که باشید، هر مشکلی که داشته باشید، در همون زمینه مشکل تر از شما هم وجود
داره.
و اونا به این فکرها نمیفتن، چون اونا تلاش میکنن که مشکل برطرفش کنن. بنابراین شما خودتون رو در همه مشکلاتی که دارید با کسانی مقایسه کنید که وضعشون خیلی از شما بدتره. اگر میگفتید مشکلاتی که شما دارید رو، ما بهتون میگفتیم که کسانی هستن که خیلی از شما بدتره وضعشون.
بله.
مطلب بعد این که خب شما چرا به جای اینکه بخواید گناه کنید، اونم گناهی که امام واقع فرمودن مؤمن به هر بلایی مبتلا میشه ولی خودشو نمیکشه، که از این فرمایش امام واقع فهمیده میشه که کسی خودش میکشه از ایمان خارج شده، ایمانش از دست داده. پس گناه بسیار بزرگی است که انسان بخواد ایمان که عزیزترین چیزی که داره رو از دست بده. این بزرگترین گناهی است که انسان میتونه مرتکب بشه. چرا شما به جای اینکه این گناه رو مرتکب بشید بهترین ثواب ها رو انجام نمیدید؟ چرا دعا نمی کنید؟ چرا توسل پیدا نمی کنید؟ چرا نمیرید در خانه خدا، به تو مسجد با اون بندگان خدا بیشتر مشهور بشید؟ بیاید تو محافل مذهبی، برید تو جاهایی که بندگان خدا اونجا دور هم جمع میشن. الان خب مجالس متعددی هست، توی مجالس برید و شاد میشید. تو مجالس عزا شما خوشحال میشید، غم از دلتون میره. و چون اون غمی که غم لذت بخش امام حسین علیه السلام، این غمهای بچگانه و احمقانه رو از دل انسان بیرون میبره. اون غم انقدر لذت بخش، اون غم انقدر زیباست که همه این غمهای پست و ناچیز رو از دل میبره. ما توصیه میکنیم شما تو مسجد بیشتر رفت آمد کنید، تو محافل مذهبی بیشتر باشید، دعا، توسل و راز و نیاز با خدا. این راهی که ما میگیم لحظه به لحظه شما در مسیر کمال بالا میرید و ثواب میکنید. هر دعایی که میکنید از زمین تا آسمان به شما ثواب داده میشه. اما فکر شما گناهی است که اصلا قابل قبول نیست. چرا شما عوض نمیکنید اون فکر گناه آلود رو با این عمل بسیار ارزشمند که دعا باشه، توسل باشه، توکل باشه؟ و یقین بدونید که مشکلات حل خواهد شد. یقین بدونید که طولی نمیکشه که شما خودتون میخندید به این فکری که فکر بچگانه و فکر احمقانه، چون شما دارید اگه این کار اتفاق بیفته یک انسان 100% بیگناه رو کشتید. چون انسان نسبت به هر کس گناه کرده باشه، خطا کرده باشه، نسبت به خودش خطا نکرده.
بله.
دیگه انسان خودش رو اذیت نکرده که. حالا این خودش اومد خودش رو کشت. انسانی رو کشته که هیچ جرمی نسبت به او انجام نداده. یه وقت کسی ما رو زده، ما هم میزنیم، حالا اون از بین میره مثلا، اما انسان خودشو نزده که. پس اگه کسی خودشو کشت، یک انسان 100% بیگناه رو کشته. به جای اینکه انسان بخواد این فکر وحشتناک، این فکر بد رو تو مخیلش را بده، فکر یاد خدا، فکر ذکر اهل بیت علیهم السلام، شرکت تو مجالس اهل بیت، دوست شدن با انسان‌های متدین و اهل مسجد. شما تو مسجد رفت آمد کنید، ببینید این رفت آمد تو مسجد چون در ماه صفر ماه شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، حالا یا هفتم یا بیست و هشتم هر دو قول داریم، یه حدیث از امام مجتبی